الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بهتر این بود که فرمودن یکی از شرایط مفتی و مرجع تقلید این است که ایمان داشته باشه و معانی مختلف ایمان رو بیان کردیم و گفتیم مراد از ایمان در اینجا این است که شیعه اثنا عشری باشه و محل نزاع در موردی است که اگر یک کسی تمام شرایط رو داره اجتهاد داره و این اجتهادش هم مبتنی بر منابع خود امامیت و الا کسی که روی منابع امامیه استنباط نکنه اساسا اصلا او استنباطش اعتباری نداره. اگر کسی روی قیاس و استحسان و مساله مرسله و اینها بخواد استنباط بکنه این اساساً اصلا اعتباری نداره. محل نزاع در اینجاییست که اگر یک کسی همه شرایط رو داره یعنی روی مبانی فقهی و اصولی امامیه استنباط میکنه اما تنها مشکلی که داره و تنها نقصی که داره این است که شیعه نیست، ایمان نداره اما همه شرایط رو دارا هست، آیا تقلید از چنین شخصی جایز یا نه؟ عرض کردیم که در اینجا ادله مختلفی ذکر شده برای شرطیت ایمان، برخی مثل والد بزرگوار ما دام ذله فرمودن غیر از اجماع ما هیچ دلیل دیگری نداریم در ما نحن فی و اجماع را هم ملاحظه فرمودید که محتمل المدرک و این اجماع در اینجا اصالت نداره. برخی مثل مرحوم محقق خویی قدس سره فرمودن که ما هیچ دلیلی در شرطیت ایمان در مرجع تقلید نداریم، ادله لفظیه ما هیچ دلیلی درش نیست که ما از او اعتبار ایمان رو استفاده بکنیم. و ایشون هم تنها چیزی که بالاخره در آخر به او پناه بردن و از او شرطیت ایمان رو استفاده کردن ارتکاز متشرعه که حالا ما بعداً این رو تحلیل میکنیم که آیا ارتکاز متشرعه در اینجا برای ما میتونه قابل اعتماد باشه یا خیر. غیر از مسئله اجماع و ارتکاز متشرعه عرض کردیم برخی به بعضی از آیات شریفه استدلال کردن، اون رو هم گفتیم دلالت نداره، باقیمون روایات. گفتیم در بین روایات به 5 روایت استدلال شده بر این مدعا. یکی روایت مقبوله عمر بن حنظله بود و دوم هم روایت حسنه ابی خدیجه که ما بحثش رو در اون جلسه مفصل عرض کردیم و گفتیم که این دوتا روایت ازش ما نمیتونیم شرطیت ایمان را استفاده کنیم. روایت سوم که تعجب این است که با اینکه این روایت به حسب ظاهر یه دلالت روشنی هم داره، اما نه مرحوم آقای خویی قدس سره، نه والد بزرگوار ما، هیچ کدام این رو در بحث ایمان این روایت رو متعرض نشدن. در قسمت های دیگه البته پرداختن به این روایت، اما در اینجا با این که حالا روایت رو میخونیم و دلالتش هم روشنه اصلا مطرح نکردن. و اون روایتیست که مرحوم طبرسی در احتجاج خودش از مرحوم صدوق نقل میکنه که صدوق از تفسیر امام عسکری علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. این روایت بسیار مفصلیه و این روایت در جلد 27 وسائل در صفحه 131 عرض میکنم که باب دهم از ابواب صفات قاضی حدیث 20 که قبلا هم این روایت رو خوندیم به یک مناسبتی. این عبارت معروف شاهد هست در این روایت و اون عبارت معروف اینه: فهم من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوامن یقلدوه. شرایطی که بیان می کنند فقهایی که صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفاً علی هوا و مطیع امر مولا، اینا میتونن مردم ازشون تقلید کنن. در دنبالش میفرمد و ذالکن لا یکون الا بعض فقهاء شیعه لا کلهم. این افرادی که میتونن مردم از اونها تقلید کنن اینها بعضی از فقهاء شیعه، اما همه فقهاء شیعه نیستن. خب شاهد حالا سر همین کلمه فقهاء شیعه، یعنی اصلا دایره تقلید رو منحصر کرده امام علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، به بعضی از فقهاء شیعه تقلید داره به این معنا. خب آیا این نمیتونه دلیل باشه بر این که از فقها غیر شیعه اینها صلاحیت برای مقلد واقع شدن ندارن؟ حالا این روایت قبل از این که الان بحث دلالیش رو روشن بکنیم، یک بحث سندی داره و اون این است که اساساً آیا روایاتی که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل میشه آیا معتبره یا نه؟ یعنی آیا اساساً این تفسیر امام عسکری علیه السلام این اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ این بحثی که قاعدتاً در رجالم ملاحظه فرمودید، این محل خلافه که آیا این تفسیر امام عسکری علیه السلام این قابل اعتماد هست یا خیر. اینجا بعضی از بزرگان فرمودن که چون راوی از این تفسیر مرحوم صدوقه و وسائلی که بین صدوق و امام عسکری علیه السلام وجود داره عدتون من المجاهیل، چند نفر مجهول الحال بین صدوق و بین امام بین عرض می شود که امام عسکری علیه السلام هست سه نفر که هر سه نفرشون مشغول الحاله. اصل این مطلب که این تفسیر امام عسکری به جهت این افرادی که به عنوان واسطه یه در سند هستن اعتبار نداره، اصلش رو مرحوم علامه در کتاب خلاصه آمده بیان فرموده، اون هم به تبع ابن قزاهری. در کتاب خلاصه علامه صفحه 256 اونجا این داره که صدوق این تفسیر را از محمد ابن ابوالقاسم اخترآبادی مفسر نقل میکنه. اون وقت مرحوم علامه میگه این محمد ابن ابوالقاسم اخترآبادی ضعیفون کذابون، خودش آدم ضعیفی و کذابه. اون وقت این محمد ابن ابوالقاسم اخترآبادی یرزیه این تفسیر رو روایت میکنه ان رجلین مشهولین، از دو تا مردی که اون دو تا مرد مشهولن، یعرفو به یوسف ابن محمد ابن زیاد، یکیشون یوسف ابن محمد ابن زیاده و الاخر علی ابن محمد ابن یسار که در بعضی از نسخه ها سیارم آمده. علی ابن محمد ابن یسار که یا سیار عرض میکنن، این دوتا یعنی محمد یوسف ابن محمد و علی ابن محمد ابن یسار هر دو مشهول هستن. اون وقت داره که این دوتا مجهول الحال ان ابین ما از پدرانشون نقل میکنن، ان ابوالحسن الثالث از ابوالحسن الثالث، و بعدم علامه فرموده در خلاصه و تفسیر و موضوع اون هم سهل دیباجی، این تفسیر جعل شده از ناحیه سهل دیباجی، سهلم از پدرش به احادیث من هادل مناکیر، یه احادیث عجیب و غریبی هم در این تفسیر امام عسکری علیه السلام وجود داره. خب این کلامی که عرض کردیم مرحوم علامه در کتاب خلاصه فرموده به تبع ابن قزائری هم داره، که ابن قزائری خب مشهور دیگه در تضعیف دیگران ید طولایی داره. مرحوم آقای خویی به استناد همین فرمایش مرحوم علامه ایشون فرمودن که این تفسیر منسوب به امام عسکری که صدوق نقل میکنه این اعتباری نداره، چون وسائطش این افراد هم این افراد یا ضعیفن یا مشهول الحال هم، لذا ما نمیتونیم به روایتی که صدوق از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنه که این روایت اما من کان من الفقها فقط همون جا آمده اعتماد بکنیم. البته بعد در دنباله فرمایششون مرحوم آقای خویی فرمودن که یه تفسیر دیگری از امام عسکری علیه السلام نقل شده، اون تفسیر در سندش در سند اون حدیث تفسیر تفسیر دیگری محمد ابن علی ابن شهرآشوب نقل کرده که مرحوم حاجی نوری در مستدرک هم آورده از امام عسکری. اونا فرمودن که سند محمد ابن علی ابن شهرآشوب در طریق حسن ابن خالد برقی که حسن ابن خالد برقی رو نجاشی توصیف کرده. ایشون مرحوم آقای کویی فرمودن یه تفسیر دیگری از امام عسکری هست، منتها محمد ابن علی ابن شهرآشوب گفته این تفسیر 120 جلده، اما اون تفسیری که صدوق از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه یه جلده. فرموده لذا اونی که صدوق نقل میکنه چون از اون تفسیر یه جلدیه، در طریقش هم این مجاهیل وجود داره ما نمیتونیم بپذیریم، اون 120 جلدی هم که متاسفانه هیچی در اختیار ما نیست. این بیان ایشونه و عرض کردم اون چی که مرحوم آقای کویی فرمودن مستندشون کلام مرحوم علامه در کتاب خلاصه. نوشه ای که وجود داره این است که خب صدو به عنوان رئیس المحدثین معروفه و صدو در کتابهای مختلف خودش هم در من لا یحضر الفقیه، هم در کتاب توحید، هم در قیون اخبار رضا، در تمام این کتاب ها از این تفسیر نقل میکنه. خب صدوقی که خودش رئیس المحدثینه این طور هم نیست که بیان بگیم از این تفسیر علی بن ابراهیم فقط یه جا نقل کرده، اکثار و نقل داره، نقل زیاد کرده در کتب متعدده خودش از عرض میکنم که این تفسیر. بنابراین این خودش یک جهتی است که سبب میشه که صدیق رو این تکیه بکنه و به این زودی این کتاب و تفسیر علی بن ابراهیم رو کنار نگذاره. این یه نکته. نکته دوم این است که این افراد، اون چند نفری که علامه در سلسله سند آورده، اونا در سلسله سند نیستن اصلا، اونا خودشون مستقلن هم نقل کردن. در سند صدوق از علی از تفسیر امام عسکری، اون یوسف ابن محمد و علی ابن محمد در سلسله اون سند نیستن اصلا، بله اون دو نفر هم خودشون مستقلن این تفسیر رو از امام عسکری علیه السلام نقل کرده. این هم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم علامه مجلسی در اوائل بهار این تعبیر رو دارن، تفسیر الامام من الکتب المعروفه، از کتب معروفه، و اعتمد صدوق علیه، صدوق هم برش اعتماد کرده و اخذ من، و این تعم بهی بعض المحدثین لکن صدوق اعرب و اقرب اهدن ممن تعنه فی. مجلسین فرماد درست بعضی از محدثین به مرحوم صدوق تعنه زدن، اما خود صدوق اقرب و اهدن بوده به تفسیر امام عسکری علیه السلام، لذا خود مرحوم مجلسی هم درش اعتماد میکنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم که نکته خیلی به نظر میرسه لطیفی هم باشه و اون این است که خب چه استبعادی داره که این یه جل از میان اون 120 جل رسیده باشه و بقیه سلطه رفته باشه، یعنی از تفسیر امام عسکری علیه السلام نه این طبق اون فرمایش مرحوم آقای کویی بگیم یه دونه یه جلدی بوده یه 120 جلدی بوده، نه این یک جلد بعید نیست که یک جزئی از همون 120 جلد باشه و بقیه از بین رفته و قدیم که چاپ و اینا نبوده محفوظ بمانه، این یک جلدش باقی مونده و مرحوم صدور از این یک جلد نقل میکنه. مثل این که راجع به این کتاب الاثار الباقیه ابو ریحان بیرونی این همین قضیه رو نقل میکنن، یعنی آثار الباقیه ابو ریحان 10 جلد بوده، اما الان اونی که موجوده 1 جلد بیشتر نیست، 9 جلدش از بین رفته و هیچیش هم در اختیار نیست غیر از این 1 جلدی که الان هست. این هم خیلی احتمالش طبیعه. ما هرچی دقت کردیم که بالاخره این تفسیر منصوب به امام عسکری بیش از رده و ارشد این قابل اعتمادی است، این بچی نداره. وقتی مثل مرحوم صدوق نقل میکنه، وقتی مستند اونایی که رد کردن کلام مرحوم علامه است، علامه مستندش ابن غزائریه، خیلی تضعیف ابن غزائری اصلا خیلی اعتباری نداره و علاوه بر اون اشکالاتی هم که در کلام علامه بود، چون علامه میگه که این محمد ابن ابوالقاسم عسکرآبادی نقل میکنه این تفسیر رو از اون دو نفر، و اون دو نفر مجبورن در حال این دو نیم، اون دو نفر خودشون مستقلن و در سلسله سند وجود ندارن. بنابراین اون مقدار اطمینانی که لازمه به نظر میرسه وجود داره و مثل همین تعبیر مرحوم مجلسی هم ما باید داشته باشیم که این از کتاب هاییست که قابل اعتماده. البته مثل دقیقه کتب میمونه، حالا اگر یه روایتی از جهت سنه یا از جهت دلالتی اشکالی درش به وجود آمد، انسان فوقش نیست این روایت رو کنار میذاره. اما اینکه بگیم چنین چیزی کتابی به نام تفسیر امام عسکری اعتبار نداره، این چنین نیست. این از در بحث سنه. برای اینکه حالا از کنم مرحوم آقای خوی قبول ندارن، باز والد بزرگوار ما هم میفرمان که الاخره نمیشه خیلی اطمینان پیدا کرد به این کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام، اونجا ما قرائن اطمینان رو عرض کردیم. اما نیم سراغ جلاله. جلاله خب تقریر داره که وزالکه لا یکونو الا بعض فقهاء شیعه، اینایی که مقلد واقع میشن همه فقها نیستن، تو فقها شیعه هست، اونم تو فقها شیعه تازه بعضی از این ها. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که لقائل نبی یقول که این روایت، چون صدر روایت در مقام این است که اون آیه شریفه فویل الذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، حضرت آیه رو مطرح کردن بعد فرمودن هاذهی، این هاذه آیه یه قوم من الیهود، مذمت کردن یهودی ها رو که این یهودی ها میرفتن از علمای خودشون تقلید میکردن، با این که میدونستن علمای خودشون اهل رشوه، اهل تغییر حلال و حرام و تحریف کتاب هست. در فرمودن اما تقلید از علمای شیعه چنین نیست. خب ما بیاییم بگیم روایت در مقام بیان مذمت تقلید از علمای یهود و این که تقلید از علمای شیعه مثل تقلید از علمای یهود نیست، علمای شیعه مقیدن به کتاب، مقیدن به دستورات، در علم و عمل هر دو شرایط رو دارا هستن. بیاییم در اینجا بگیم که این شیعه بودن نه از باب این است که ایمان خصوصیت داره، از باب این است که اینها تحریف نکردن کتاب رو، اون چرا که بین خودشون و خدا میدونستن میآمدن برای مردم بیان میکردن. خب حالا اگر یک کسی غیر شیعه بود و ما بزنیم داره همین کارو میکنه، ایمان نداره اما میاد طبق مبانی مورد قبول علمای امامیه استنباط میکنه، پس این نقصانی نباید داشته باشه. این اشکال رو و این مطلب رو اگر کسی بگه، ما در جواب اینطور عرض میکنیم که
خود ایمان بودن دخالت داره در اینکه انسان اطمینان پیدا کنه که این شخص داره این کار رو انجام میده. ببینید ما یک وقتی هست که به صورت فرضی میگیم اگر یک شخصی همه شرایط اجتهاد رو دارد فقط ایمان نداره، ببینیم آیا این نقص هست یا نه. ولی بحث در فرد و فرد کردن یک فرد نیست، بحث اینه که ائمه ما در مقام ارائه میزان و ملاک به مردم هست. و یکی از چیزهایی که موجب وسوخ میشه، یعنی انسان اطمینان پیدا میکنه که این شخص در استنباطاتش دیگه نمیره گرفتار قیاس و گرفتار استحسان اینها بشه، این است که ما بدونیم ایمان داره و امامی. این یه نکته خیلی مهمیه و این رو از ما داشته باشید. در فقه الحدیث بسیار دخالت داره. ببینید شما، ما باید فرض کنیم که ائمه علیهم السلام در مقام چی هستن؟ در مقام این هستن که به مردم بیان کنن که از کی تقلید بکنن و این مردم چه فکری از درده قالب فکریشون چجوری چگونه. شما الان بهتون بگن که آقا فرض کنید که مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، دو نفر بیان به شما خبر بدن، یکی روحانی یکی غیر روحانی، اون چی که یه خورده برای شما موجب وسوخ هست روحانی بودنه. بله ما در فقه بگیم وسوخ کافیه، اما اگر آمدن به شما گفتم که آقا اگر روحانی خبردار قبول بکنه، این برای شما اطمینان آوره. حالا اگه یه فردی پیدا کردیم، یه فرد غیر روحانی همه شرایط داشته باشه، این فرد نادریه و در مقام بیان اعطاء ضابطه نمیشه این فرد نادر رو در نظر گرفت. باید ائمه ضابطه رو بدن. ضابطه همینه، لا یکون و الا بعض فقهاش دیده. لذا به نظر میرسه دلالت روایت دلالت خوبیه و اینی که ما بیاییم بگیم روایت فقط در مقام بیان فرق بین تقلید از یهود و تقلید از علمای شیعه، یا اینو بگیم، یا بگیم این فقط برای این بوده که جنبه وصول انسان بیشتر میشه، خودش دخالتی نداره. این با این نکته که ما هم کردیم سازگاری نداره. ائمه ازشون سوال کردن یا در مقام بیان اعطای ضابطه بودن از کی تقلید کنیم، میان اون چه که برای نوع مردم موجب وسوق بیشتر هست رو در نظر میگیرن، هم رو ملاک قرار میدن. بنابراین از این روایت مستند روایت رو معتبر میدونیم، از این روایت هم به خوبی استفاده میشه که از فقهای شیعه باید تقلید بشه و از فقهای غیر شیعه تقلید صحیح نیست. چی میدونم؟ آن شیعه انصراف به اثنا عشری داره. شیعه در لسان ائمه ما خصوصا وقتی امام عسکری داره بیان میکنه، یه وقتی از کلمه شیعه در کلام امیرالمومنین میاد خب تا زیدیگر هم ثابت میشه، یه وقت در کلام امام کاظم میاد واقفیگر هم مثلا یا امام رضا علیه السلام واقفیگر هم شاید شامل بشه، اما وقتی کلمه شیعه در کلام امام عسکری آمد یعنی شیعه اثنا عشری. جزا از این روایت به خوبی ما میتونیم این معنا رو استفاده کنیم. بله رحمشون بله چرا حد چه؟
ببینید
ببینید این نکته که عرض کردم برای همین بود. ما میخوایم بگیم که امام علیه السلام در مقام اعطای ضابطه است یا نه. ببینید شما یه وقتی هست که میگیم که آقا و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، این اخبار از قضیه خارجیه، یعنی امام فقهاء زمان خودش رو در نظر گرفته، 70 تا سنی بودن، 20 تا 30 تا شیعه بودن، نسبت به همین دائره میخواد بفرمد لا یکون الا بعض فقهاء شیعه. این یکی یه احتمال. احتمال دوم این است که وذالکه، یعنی این شرایطی که ما گفتیم، الی یوم القیامه فقط در بعضی از فقهای شیعه است. درست؟ حالا اجازه بدید عرض بکنم. احتمال اول که یعنی اصلا بحث رو کاملا ثنایی میکنیم، قضیه خارجیه. شما به از من میپرسید که آقا در بین این 100 نفری که در مدرسه هستن، من اگر خواستم مثلا مسئله ای رو سوال کنم، میام میگم فقط از قومی ها سوال کنم. این قضیه خارجیه هست، این خارج از این 100 نفر رو که شامل نمیشه. قضیه خارجیه یه قضیه ایست که موضوعش محدوده به مصادیق خارجی معینه. در این روایت قطعاً که امام در مقام بیان قضیه خارجیه نیست، یعنی میخواد بفرمایند این فقها زمان ما فقط اونایی که این شرایط رو دارن تو بعضی از فقها شیعه هست. این نیست. چرا؟ چون در مقام اعطای ضابطه کلیه میفرماید اما من کانم، من کانم من الفقها، یعنی من الان الی یوم قیامه. قبول دادی زورو؟ من کانم من الفقها، نه فقهای موجود زمان ما، زمان خود امام عسکری علیه السلام، من کانم هم از فقهای موجود و فقهای الی یوم قیامه. خب پس میشه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه اون قضیه ای که موضوعش اعم از محققت الوجود و چیه؟ مقدرت الوجود الی یوم القیامه. خب بعد آمده همین موضوع رو دیگه بدونی، همین من کان من الفقها و این شرایطی که من گفتم، این شرایط برای این فقها الی یوم القیامه فقط در این محدود هست، الا بعضی از فقها شیعه، فقط در بعضی از فقها شیعه. این معلوم شد امام حملاً جمع این شرایط رو در غیر فقهای شیعه، حالا نگه به صورت دائمی اما به صورت غالب ندیده، یعنی اون چیزی که امامی نیست، این دیگه اینطور نیست که مطیعاً لعمر مولا باشه. حالا شما گفته یه سنی پیدا کردیم این نه تمام این شرایط داره، این برای ضابطه به درد نمیخوره. میخوایم بگیم روایت به نظر قضیه حقیقیه است. یک، امام در مقام بیان اعطای ضابطه است، داره یه ضابطه ای رو الی یوم القیامه به مردم میده. تو ضابطه فرموده این ضابطه ای که من میگم فقط در فقهای شیعه است. لذا ما باید همین رو قبول بکنیم و این یه دلیل خیلی به نظر ما دلیل خوبیه بر این که این ایمان اعتبار داره. این هم حالا از این روایت که روایت مهمی هم بود. دو تا روایت دیگه هم هست که این دو تا روایت رو فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.